سگاه آیین زاری از نفس آسمان شبی.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرد همایی اندیشمندان کشورهای اسلامی در تهران حول محور وحدت، 32 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از فردا در تهران آغاز می شود.
ظریف وزیر امور خارجه در ایتالیا: با آمریکا مذاکره نمی کنیم و زیر بار زور نخواهیم رفت. اروپایی ها به تعهداتشان در برجام عمل کنند.
و آغاز دور جدیدی از بارندگی ها از امروز، هشدار درباره بارش های شدید در استان خوزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاکان حضرت. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، هموطنان خوبم در اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران. امیدوارم که صبح جمعه بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. بنده رئیسیان به همراه همکارم خانم ارمی با مشروع خبرهای این ساعت با شما هستیم.
32 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از فردا در تهران و با سخنرانی رئیس جمهور آغاز به کار می کند. کنفرانس وحدت اسلامی امسال با شعار قدس محور وحدت امت و با شرکت اندیشمندانی از 100 کشور جهان از 3 تا 5 آذر در سالن اجلاس سران برگزار می شود. پیشنشست این کنفرانس نیز امروز عصر با عنوان نقش احزاب و فعالان سیاسی در کاهش اختلافات مذهبی در تهران برگزار می شود. محمد ناظمی اردکانی، معاون فرهنگی و اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:
شخصیت‌های سیاسی که از کشورهای مختلف دنیا دعوت شدن حضور دارن، مثلا از کشورهای آفریقا و عربی 15 نفر شخصیت. پیش کنفرانس قبل از افتتاحی روز شنبه هست، از اروپا و آمریکا 10 نفر، از آسیا و اقیانوسیه 10 نفر، به همین تعداد از شخصیت‌های سیاسی کشور دعوت کردیم. محتوای این اجلاسیه در خصوص مشترکات مذهبی که احزاب و فعالان سیاسی میتونن بهره مند بشن تا اینکه موضوع وحدت رو در جامعه اسلامی ترویج کنن و گفتمان وحدت رو از نگاه سیاسی دنبال بکنن بیان میشه.
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست گفتگوهای مدیترانه‌ای در روم هر گونه مذاکره جدید با آمریکا را رد و تاکید کرد ایران زیر بار زور نمی رود.
ایران زیر بار زور نمی رود. این جمله است که وزیر امور خارجه کشورمان در سخنان خود در کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای مدیترانه‌ای در روم بارها بر آن تاکید کرد. محمد جواد ظریف در نشست با تاکید بر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر زورگویی‌های آمریکا برای به راه انداختن دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای با کشورمان به صراحت گفت: ما دیگر درباره توافق هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم، چرا که برجام خود نتیجه سال‌ها مذاکره است و توافق خوبی است. وزیر امور خارجه کشورمان که اظهاراتش در این نشست بین‌المللی در تبیین مواضع به حق کشورمان در برابر آمریکا بارها مورد تشویق حاضران قرار گرفت، در خصوص رویکرد انفعالی اروپایی‌ها در حفظ برجام با استفاده از این استعاره که بدون خیس شدن نمی‌توان شنا کرد، آنها را به اتخاذ رویکردی عملگرایانه دعوت کرد. آقای ظریف همچنین با آثار اقتصادی این تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران پرداخت و گفت: ایران در جنگ تحمیلی 8 ساله که شرق و غرب از صدام حمایت می‌کردند و سعودی‌ها کمک 7 میلیارد دلاری به وی می‌دادند دوام آورد و هم‌اکنون نیز در برابر سیاست‌های ترامپ دوام خواهد آورد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
پیش از این نیز نشست تجاری اتاق بازرگانی مشترک ایتالیا و ایران و کنفدراسیون صنایع ایتالیا با حضور وزیر امور خارجه کشورمان در روم برگزار شد. ظریف در این نشست با اشاره به اینکه راه‌های زیادی برای همکاری شرکت‌های دو کشور وجود دارد تأکید کرد در حال هموار کردن این راه‌ها از طریق اتحادیه اروپا و یا همکاری‌های دو جانبه هستیم. الساندرو رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایتالیا و ایران نیز به حجم 5 میلیارد یوروی تجارت میان دو کشور اشاره کرد و گفت ایتالیا شریک نخست تجاری ایران در اروپا است. وزیر امور خارجه کشورمان پیش از این نیز با همتای ایتالیایی خود درباره گسترش همکاری‌ها گفتگو کرد.
کشورهای شرکت کننده در نشست فصلی شورای حکام آژانس انرژی اتمی با موضوع بررسی راستی آزمایی اجرای برجام بر ضرورت حفظ برجام تاکید و خروج آمریکا از آن را محکوم کردند. بیش از 30 کشور شرکت کننده در این نشست همچنین پایبندی ایران به تعهداتش تحت برجام را تحسین کردند و از همه طرف‌ها خواستند تا به اجرای تعهدات کامل خود در برجام عمل کنند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در نشست فصلیش بار دیگر پایبندی ایران به تعهدات برجامی را تایید کرد. مدیر کل آژانس هم 13مین بار تاکید کرد ایران به همه تعهداتش در ذیل برجام پایبند بوده است.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تایید دوباره مدیر کل آژانس به پایبندی ایران به تعهداتش بر اساس برجام.
ایران در حال اجرای تعهدات هسته‌ای خود بر اساس برجام است و ضروری است به اجرای کامل این تعهدات ادامه دهد.
مدیر کل آژانس در یک نشست مطبوعاتی تاکید کرد فعالیت‌های راستی آزمایی منطبق با سیستم پادمانی در ایران انجام می‌شوند و تمام اطلاعاتی که در اختیارمان باشد و مرتبط با پادمان باشد مورد نظر قرار می‌دهیم.
ما با ایران توافق جامعه پادمانی و پروتکل الحاقی را داریم که در ایران در حال اجراست. ما همچنین برجام و قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل را داریم.
نماینده کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام تاکید کرد که بقای برجام وابسته به اقدامات عملی مناسب و فوری از سوی طرف‌های باقی مانده است و در صورت عدم جبران وضعیت موجود ایران گزینه‌های خود را طبق برجام دارد. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اتهام جدید آمریکا به ایران را رد و تاکید کرد چنین ادعاهایی صرفاً از سر خصومت با ملت ایران و برای انحراف افکار عمومی جهان از نقض تعهدات آمریکا است. بهرام قاسمی با اشاره به اتهام واهی آمریکا به کشورمان در خصوص نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی افسود، این آمریکاست که به عنوان تنها کشور عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی زرادخانه تسلیحات شیمیایی دارد و تاکنون به تعهدات خود برای نابودی آنها عمل نکرده، بلکه همزمان از برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم صهیونیستی نیز جانبداری می‌کند. هیئت آمریکایی در کنفرانس بازنگری کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه با طرح اتهامات واهی ایران را به پنهانکاری در زمینه سلاح‌های شیمیایی متهم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت ائتلاف بین المللی تحت فرمان آمریکا در حملات هوایی به مناطق شرق سوریه بار دیگر از ماده ممنوعه فسفر سفید استفاده کرده است. ماریا زاخاروا گفت جنگنده های موسوم به ائتلاف بین المللی حملات گسترده ای را به منطقه حجین در شرق سوریه که تحت سیطره گروه داعش است انجام دادند که باعث کشته شدن چندین غیر نظامی شد. وی افزود این ائتلاف چندمین بار از ماده ممنوعه فسفر سفید در حمله هوایی به منطقه حجین استفاده کرده است، اما واشنگتن همچنان این واقعیت ها را انکار می کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود نگران اقدامات آمریکا در سوریه هستی.
وزیر امور خارجه قطر گفت کشورش هیچ گشایشی در مناقشه خود با عربستان سعودی نمی‌بیند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای مدیترانه‌ای در روم افزود بی‌مبالاتی عربستان و متحدانش به پایان دادن تحریم‌های قطر امنیت منطقه را در معرض خطر قرار می‌دهد. وزیر خارجه قطر همچنین گفت با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران روابطمان را با این کشور همسایه حفظ خواهیم کرد. عربستان، امارات، بحرین و مصر از پارسال روابط سیاسی و تجاری خود را با قطر قطع کردند.
یک سامانه جدید بارشی امروز از جنوب غرب وارد کشور می شود. بنابر اعلام سازمان هواشناسی این سامانه همراه با تندباد شدید خواهد بود. همزمان مرکز مدیریت بحران خوزستان در خصوص آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها در استان هشدار داد و از مردم خواست از نزدیک شدن به رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند. استاندار خوزستان هم در اطلاعیه‌ای از تمام مدیران، فرمانداران و شهرداران خواست تا عادی شدن اوضاع از شهر خارج نشوند. بر اساس اعلام هواشناسی، سامانه بارشی جدید تا 3 روز آینده در مناطق زیادی از کشورمان تداوم خواهد داشت. نشینه، کارشناس سازمان هواشناسی.
امروز با ورود سامانه بارشی از جنوب غرب ایران، ابتدا استان‌های واقع در این مناطق بارش ها درش آغاز شده و به تدریج برای غرب و بخش‌های از شمال غرب بارش ها آغاز خواهد شد. بعد از ظهر فعالیت این سامانه بارشی به بخش‌های مرکزی کشور در استان‌های اصفهان، قم، مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز، سنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان کشیده میشه و این شرایط تا بعد از ظهر پس فردا تداوم پیدا میکنه. بارش ها در 3 روز آینده در استانهای جنوب غرب و جنوب کشور شدیدتر خواهد بود و در مناطق کوهستانی زاگرس، البرز و شمال غرب کشورمون به شکل برف رخ خواهد داد. برای تهران پیشبینی میکنیم که امروز به تدریج آسمان ابری باشه. اوایل شب بارش باران در تهران آغاز میشه. بارش ها روی مناطق شمالی استان مرتفع به شکل برف خواهد بود و بیشینه دمای مهرآباد امروز 14، شمیرانات 12 درجه پیش بینی شده.
میزان تراز آب دریاچه ارومیه 8 سانتی متر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. وحید عسکری نژاد، مسئول برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در این باره گفت:
میزان بارندگی در حوزه دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری تا پایان آبان ماه 49 میلی‌متر بوده که نسبت به سال قبل افزایش داشته. از هفته پایانی آبان ماه، رهاسازی آب از تعدادی از سدهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه به سمت دریاچه آغاز شده و در حال حاضر تراز آب در دریاچه ارومیه حدود 8 سانتی متر از سال گذشته بالاتر می باشد.
دبیر 26مین دوره هفته کتاب گفت قاچاق کتاب در فضای مجازی به چرخه نشر آسیب زده است. حسینی پور در گفتگو با رسانه ملی افزود نسخه های الکترونیکی کتاب به آسانی در فضای مجازی دست به دست می شود و این برای ناشران و مؤلفان دلسرد کننده است. دبیر 26مین دوره هفته کتاب همچنین از کشف 110 وانتبار و کامیون کتاب قاچاق در هفته های اخیر خبر داد و افزود متاسفانه برخی افراد سودجو کتاب های پرفروش و مجوزدار را بدون پرداخت حق مؤلف چاپ و توزیع می کنند.
در هفته های گذشته نزدیک 110 کامیون و نیسان کتاب قاچاقی در شهر تهران در تیراژ 10,000 تا و 15,000 عنوان در حقیقت که همه اینا منتقل شده به قاچاقچی هم همه کتاب رو قاچاق نمی کنند. کتاب های پرفروش ناشرا رو می گیرند. کتاب های مجوزدار ناشرا که مجوز گرفتن از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی میان می گیرند و در همون قالب، در همون شکل، با همون ترجمه، بدون اینکه هزینه های مالیاتی و بیمه و حق مؤلف رو بدن، در حقیقت چاپ می کنند، وارد بازار می کنند. مردم هم که نمی سر رو از ناصر تشخیص بدم، واقعا اینجوری که این کتاب و مؤلف ما دیگه انگیزه ای نداره که خلق اثر بکنه.
تکذیب شایعه خروج کارمندان سفارتخانه‌های خارجی از ایران. سخنگوی وزارت خارجه گفت خبر خروج کارمندان برخی سفارتخانه‌ها از ایران ساخته و پرداخته شایعه سازان است و صحت ندارد. بهرام قاسمی هدف از ساخت این شایعات را ایجاد اغتشاش ذهنی در مردم دانست و افزود:
این نوع خبرها که کم نیست، در طول چند روز گذشته هم ما چندین نوع خبر از این گونه خبرها داشتیم در همین راستاست و سعی اون در واقع ایجاد اغتشاش ذهنی در مردم هست و کاملا بی اساس و غلط هست. روابط متماکان به خوبی جلو خواهد رفت و مشغول مذاکره هستیم برای یک سری همکاری های جدید و سازوکارهای جدید و لذا این اطمینان رو باید داد که چنین اخباری کاملا غلط و نادر.
ارتش و نیروهای مردمی یمن 2 پهپاد جاسوسی عربستان را در منطقه اسیر و استان الهدیده منهدم کردند. نیروهای یمنی همچنین در چند نوبت حمله نیروهای عربستان را به مرزهای شمالی یمن دفع کردند و و شماری از نیروهای متجاوز را به هلاکت رساندند.
نمایندگان حقوق بشر سازمان ملل دیروز رسماً از رژیم صهیونیستی به علت قانون تبعیض نژادی کشور یهود شکایت کردند و خواستار تحقیق در این باره شدند. حدود 3.5 ماه پیش پارلمان رژیم صهیونیستی قانونی جنجالی به نام کشور جعلی یهود را تصویب کرد.
گروه تروریستی بوکو هرام با حمله به یک پایگاه نظامی در شمال شرق نیجریه دست کم 100 نیروی ارتش این کشور را قتل عام کرد. عملیات تروریستی بوکو هرام در نیجریه تا کنون باعث کشته شدن 20,000 نفر و آواره شدن بیش از 2,600,000 نفر در این کشور شده است.
علمای بحرین در بیانیه‌ای هر گونه مشارکت در انتخابات فرمایشی پارلمانی و شهرداری‌های این کشور را حرام اعلام کردند. انتخابات پارلمانی و شهرداری‌های بحرین قرار است فردا 3 آذر برگزار شود.
معاون گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت 6,000 هکتار در سال زراعی جاری به سطح زیرکشت گیاهان دارویی کشور افزوده شده است.
و معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت در حال حاضر در ایران امید به زندگی زنان 83 سال و مردان 75 سال است. به گفته ملکزاده همکنون مهمترین عامل مرگ و ناتوانی در ایران فشار خون است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 4 مسابقه ادامه خواهد یافت. در 3 بازی هفته 13 که ساعت 15 آغاز می شود، تیم‌های پیکان تهران و فولاد خوزستان در ورزشگاه شهر قدس برابر هم قرار می گیرند. مجید جلالی سرمربی پیکان در نشست خبری درباره جذب بازیکن خارجی گفت:
چون به هر حال شرایط کشور طوریه که مثلا امکانش وجود نداره ما بخوایم بازیکن خارجی بگیریم. چرا امکان داره مثلا بازیکنی که مثلا بخواد از ما به دلاری نگیره، بخواد قراردادش رو به پول خودمون ببنده با یه قرارداد معمولی که با همه بچه‌هامون داریم؟ شاید، ولی الان تو دستور کارمون نیست. ولی حتما ما به امید خدا سعی می‌کنیم این فصل تیممون رو ترمیم کنیم.
فریساد سرمربی جدید و موقت فولاد هم گفت:
مدیریت تصمیم بر این گرفت که این اینستا رو کنار بذاره و بنده رو به صورت ماموریت و به صورت سرمربی موقت معرفی بشم. تیم پیکان یا تیم بزرگیه، یا مربی با تجربه و پخته‌ای رو داره. امید اینه داریم که یه بازی خیلی خوبی انجام بشه که هوادار لذت ببرن از این بازی. هرچند که ما جایگاهمون الان در جدول خوب نیست، ولی فکر می‌کنم بازیکنایی رو در اختیار داریم همه با تجربه و خوب، و من فکر می‌کنم میتونه تیم ما بهتر و بهتر از اینا باشه و جایگاهش بهتر از این باشه.
ماشین‌سازی تبریز و فولاد مبارکه سپان در تبریز دیدار دارند. صحبت‌های میگوئل تکسیرای پرتغالی دستیار امیر قلنانی در سپان:
می‌دونیم که یه بازی خیلی سختی رو داریم مقابل یه تیمی، می‌خوایم بازی بکنیم که خوب سازماندهی شده، تیمی هستش که سعی می‌کنه خوب دفاع بکنه و بعد حمله بکنه. به همین خاطر ما باید خیلی تمرکز داشته باشیم، خیلی حواسمون جمع باشه به این خاطر که تو این لحظات غافلگیر نشیم. برای ما هر بازی حکم فینال داره که بتونیم به اون اهداف خودمون برسیم.
مهاجری سرمربی ماشین‌سازی:
ما تونستیم فقط بچه ها رو داریم میرسونیم به این باوراشون که این بچه ها میتونن کارهای بزرگ انجام بدن، باید باور کنه که میتونن سپاهان رو ببرن. اینا چیزی دور از دسترس نیست، داریم نزدیک میشیم به این چیزی که میخوان. سپاهان مستثنا نیست از این قاعده. درسته سپاهان کادر فنی با تجربه داره، شما دیدید که هفته گذشته 6 بازیکنشو نداشت، مقابل سایپا تونست یه برد بی‌نظیر 3-0 کسب بکنه که کم کم تیمی میتونه این کارو انجام بده، و این نشون میده که این تیم حرفه‌ای و برای قهرمانی بسته شده. و این قول به شما میتونم بدم که بچه ها تمام وجودشون رو میذارن برای شکست دادن سپاهان.
و سپیدود رشت و نفت مجلس سلیمان در رشت برابر هم قرار میگیرن و ساعت 16:40 امروز صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران در آبادان به مسافه هم میرن. در حالی که جواد نکونام در نشست خبری حاضر نشد، سرجیو سرمربی صنعت نفت گفت:
All the games in the league, there is no easy games.
مثلا همه بازی‌های توی لیگ ما بازی آسون نداریم. بازی‌ها رقابتی و حساس هستن برای ما. احترام می‌ذاریم به حریفامون. بازیکن‌ها با کیفیتی دارن. تیم نساجی تیم سازمان یافته هستن موقع بازی کردن. برای اینکه آنچه می‌خوایم که همون کسب 3 امتیاز هست، باید توی بهترین سطح آمادگی قرار داشته باشیم. آقای حسین ساکی به خاطر کارت قرمز که بازی هفته قبل گرفتن و حسین بغلانی به خاطر رأی کمیته انضباطی اختیار نخواهیم داشت.
در ادامه فردا نیز ساعت 15:15 تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پارس جنوبی جمع در فولادشهر و پس فردا ساعت 15 تیم‌های پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 15:45 تیم‌های پدیده خراسان و سایپای تهران در مشهد و ساعت 17:35 استقلال خوزستان و استقلال تهران در اهواز برابر هم قرار می‌گیرند. قرعه‌کشی فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیروز در کوالالامپور مالزی برگزار شد. همکارم گزارش می‌دهد.
با حضور نمایندگان تیم‌های استقلال، پرسپولیس، ذوب‌آهن و سایپای کشورمان در قرعه‌کشی مرحله گروهی رقابت‌های فصل جدید لیگ فوتبال قهرمانان آسیا مشخص شد استقلال در گروه C به مصاف العین امارات، الهلال عربستان و دوحیل قطر خواهد رفت. اصغر حاجیلو نماینده استقلال:
تجربه این سه تا تیم رو همیشه داشتیم و ترسی نداریم که با این تیم‌ها روبرو بشیم. سال گذشته این اتفاق برای تو گروه مرگ افتاد، تو گروهش اول شد.
پرسپولیس اما با قرار گرفتن در گروه D با تیم‌های الاهلی عربستان، اسد قطر، برنده النصر امارات و پلی‌آف پاختاکور ازبکستان و نیروی هوایی عراق رقابت خواهد کرد. پندار خمارلو نماینده پرسپولیس:
با توجه به اینکه اون محرومیت نقل و انتقالاتی پرسپولیس هم برطرف خواهد شد، ما میتونیم با بازیکن‌های جدید خودمون پا به مسابقات بذاریم، انگیزه دوچندانی بچه‌ها میده و میان که انشالله نایب قهرمانی رو به قهرمانی تبدیل کنن.
برنده پلی‌آف سایپا، مینروای هند و ریان قطر هم در گروه B مقابل الوحده امارات، الاتحاد عربستان و لوکوموتیو ازبکستان بازی میکنه. علیرضا حاتم نماینده سایپا:
مطمئنم که صعود میکنیم و انشالله که نماینده شایسته‌ای برای فوتبال ایران باشه.
تیم ذوب‌آهن کشورمون هم در مرحله مقدماتی پلی‌آف گروه A به مصاف برنده دیدار الکویت کویت و الوحدت اردن خواهد رفت و در صورت پیروزی مقابل القرافه قطر قرار میگیره. مجید حاجی رسولی ها نماینده ذوب‌آهن:
ذوب‌آهن بیشتر تمرکزش میذاره رو دو تا بازی پلی‌آفی که داره، بعد برنامه‌ریزی میکنه برای از گروه اومد بالا روی بازی مرحله بعد.
این رقابت ها در دو بخش شرق و غرب آسیا با حضور 32 تیم از 19 کشور برگزار خواهد شد. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
بر اساس برنامه در دور رفع 14 اسفند استقلال ایران مهمان دوحیل قطر خواهد بود و سپس 21 اسفند با العین امارات و 19 فروردین با الهلال عربستان و پرسپولیس ایران هم 14 اسفند میزبان تیم برنده پلی‌آف خواهد بود و 21 اسفند با اسد قطر و 20 فروردین با الاهلی عربستان دیدار می‌کند. مرحله نخست مسابقات جام جهانی ژیمناستیک دیروز در کتبوس آلمان آغاز شد و سعید رضا کیخا در خرک حلقه در مکان ارزشمند هفتم ایستاد و راهی فینال شد تا با ژیمناست‌های از ارمنستان، اسلوواکی، کرواسی، چین تایپه و چین به رقابت بپردازد. رضا فرنیا دیگر نماینده ایران در دار حلقه در رده 17 قرار گرفت و از رسیدن به فینال باز ماند. مسابقات ژیمناستیک جام جهانی آلمان اولین مرحله از 8 مسابقات کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو محسوب می شود. مجموع امتیازها جواز حضور در المپیک را تعیین می کند. در روز نخست رقابت های تکواندو جایزه بزرگ در امارات، سجاد مردانی در وزن به اضافه 80 کیلوگرم دیشب با برتری برابر هوگو پاشانی از کرواسی و اسلوونی و باخت برابر حریف روسی از صعود به فینال باز ماند و امروز برای کسب مدال برنز به میدان میره. پیش از این فرزان آشورزاده، آرمین هادیپور و ابوالفضل یعقوبی با قبول باخت برابر حریفان از گردونه رقابت ها حذف شده بودند. این بود خبرهای ورزش.
در پایان این مجموعه خبری با آگاهیتان می‌رسانیم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:51 است. شنوندگان گرامی، آرزو می‌کنم که روز جمعه توأم با آرامش در انتظار شما باشه. با شما خداحافظی می‌کنیم. شاد باشید.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا
رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله.
صبح جمعه شما عزیزان بخیر باشه. خوشا به حال اونهایی که این صبح روز جمعه رو با دعای ندبه آغاز کردن، خوش به حال اونهایی که صبح جمعه رو به طبیعت رفتند، به کوه رفتند و این ایام رو اونجا دارن سپری میکنن، این ساعتهای زیبای صبح جمعه پاییزی رو در خدمت شما هستیم و در این روزهای شاد و روزهای فرح بخشی که خدمتگزار شما هستیم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، خدا رو بسیار بسیار شاکر و سپاسگزاریم. فصل پاییزه، اما ربیع الاول بهاری ترین فصل اهل زمینه. میلاد خجسته آخرین رسول الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و فرزند گرانقدرش امام جعفر صادق علیه السلام رو پیش رو داریم. این ایام رو پیشا پیش خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. یه نکته ای رو گاهی اوقات به ما تذکر میدن، اونم این که در ایامی که معمولا میلاد دو عزیز، دو امام بزرگوارمون یا شهادت دو امام عزیزمون با هم منطبق میشه، گاهی اوقات یکی از شخصیت ها برجسته تر میشه و بیشتر بهش پرداخته میشه، مثل همین 17 ربیع الاول که ما سالروز میلاد امام جعفر صادق رو هم داریم و سالروز میلاد پیامبر اکرم رو. خب به فراخور دلهامون شاید نام امام صادق علیه السلام کمتر و نام پیامبر بیشتر برده بشه. به ذهنم رسید که روایتی رو خدمتتون عرض کنم از امام جعفر صادق علیه السلام که به نوعی این رفتار رو برای ما توجیه میکنه. شخصی به حضور امام صادق علیه السلام رسید. حضرت از حال او جویا شد. او گفت خداوند به من فرزندی داده است. امام ششم از او سوال فرمودند که نامش را چه گذاشتی؟ آن شخص پاسخ داد محمد. امام صادق علیه السلام با شنیدن این نام صورتشان را برای احترام نزدیک زمین آوردند و فرمودند محمد، 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 خودم، فرزندانم، پدرم و مادرم و تمام اهل روی زمین فدای رسول الله صلی الله علیه و آله باد.
الف صلى الله على نوح للوجود طه الله الله من سكى الطيب فخيام كل جود طه الله الله
سيدي أدبه الله فرب الله 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 بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي
ألف صلى الله على نوح للوجود طه.
در ادامه برنامه های صبح جمعه رادیو معارف در خدمت شما هستیم تا لحظات دیگه حیات طیبه تقدیم شما میشه. سپس برنامه من انقلابیم به بررسی شاخصهای دانشگاه و دانشجوی انقلابی میپردازه. برنامه میعاد رو ساعت 9:40 دقیقه خواهیم شنید و رأس ساعت 10 هم اخبار معارفی براتون بیان میشه توسط دوستانم در گروه خبر رادیو معارف. تا جمعه ظهور رو ساعت 10:10 به صورت زنده میشنویم. این برنامه جنگ مهدوی صبح‌های جمعه رادیو معارف و علاقمندان بسیار زیادی هم داره. نماز جمعه امروز تهران رو هم به صورت زنده از محل برگزاری این مراسم در مصلای امام خمینی تهران تقدیمتون میکنیم. امروز آیت الله سید احمد خاتمی نماز جمعه رو اقامه خواهند کرد و خطبه ها و مراسم رو انشاءالله ساعت 11